أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله
صلى الله على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنت الدائمة. عرض کردیم که در این مجموعه ای که الان ما به عنوان مصدر، چون من معتقدم که یک نحوه خاصی الان از جمع احادیث بشه، این فایدهش اینه که احادیثی رو که ما میتونیم از نظر فهرستی تحلیل بدیم جدا کنیم از احادیثی که از نظر فهرستی مشکل دارن، دیگه مجبور میشه به رجال و به اون راه. یعنی احادیث به طور کلی بعضیش از نظر فهرستی قابل تحلیلن، بعضیش نه قابل تحلیل نیستن، از اختیار ما خارج. ما اون احادیثی که قابل تحلیله اونا رو داریم بیشتر مثلا روش کار میکنیم. ولذا دو سلسله من به ذهنم اومد گفته بشه که سلسله المصادر الاولیه که داریم الان متعرضش میشیم، که سلسله مصادر المتوسطه مثل کتب حسین سعید و حسن محبوب ابن ابی عمیر و یونس ابن عبد الی آخری، که انشاءالله این رو باید چون بحث من صادر منتوسطه انجام دادیم، گفتیم یه نکتهش مونده، اون نکتهش اینه، نکته به اصطلاح تنظیم به اصطلاح این سلسله مصادر متوسطه که اینا رو مثلا تنظیم بکنیم. عرض کنم در مصادر اولیه گفتیم صحبت به اینجا رسید که یک مقداری هم مسانید اهل بیته. حالا این مسانید اهل بیت واقعا یه مقدارش از این کتب علیین گرفته شده، همش نقل قوله، چیزای دیگری روشن نیست خیلی برای ما، چون مصادری که قبل از این مصادر بودن اونها الان برای ما روشن نیست، اینا هم خیلی، اما احتمال میخوره تعبیرش که مثلا بعضیاش از مثلا از همون کتاب سنن و احکام گرفته شده باشه. و عرض کردیم کتاب سنن و احکام مبوب بوده، یعنی این کتاب همونطور که نجاشی توصیف کرد و مذکر کتاب بابن بابا، و این برایشون مشکل بوده که مال امیرالمومنین مثلا نمیخوره مبوب باشه. بعد عرض کردیم به این که کتاب به اصطلاح وقتی در این سلسله ای که ما مسانید داریم اینا هم همین طوری هستند، یعنی عدهشون مبوب هستند. همین مسند اولی که میخواییم کمی صحبت کنیم مال زید مسنده، الان مبوبه، کتاب فلان کتاب ابواب داره. البته خواهیم گفت که این باز با کار امیرالمومنین، ولی اونم نسبت به امیرالمومنین میده، اما با او فرق. همین جعفریات که به امام صادق به سند واحد نسبت داده شده، به محمد ابن اشعث نسبت داده، به موسی جعفر نبیه صادق علیه السلام، عرض کردیم این کتاب هم مبوبه. و این اشکال ابن عدی هم به کتاب در حقیقت همینه که این کتاب مثلا مبوبه. عرض کنم مخی کتاب همون احمد ابن عامر یا عبدالله ابن احمد عامر از این کامل ابن عدی بیارین تو من مطلبی هم راجع به اون بگم.
صبح که استعاد میکنه، چون حضرت طبیعیه که این نظم خوبیه دیگه، بعد آینده هم نشون میده که حق
میگن اون زمان رسول به خود نهج البلاغه راجع به نهج البلاغه هم اشکال سنی ها داره، مثلا بنی الاسلام علی اربع دعای، میگن اون وقت رسم نبود این تو عدد بیاره، اشکال فقط به این نیست، به کلامات دیگر حضرت هم هست که عدد داره. میگن اون زمان هنوز علم، چون این عدد گذاشتن مال پیشرفت علمه، یعنی احاطه پیدا بکنه. الان شما مثلا کتاب مراسم نگاه بکنید مال سلار با کتاب فرض کنید نهای شیخ طوسی، اما کتاب وسیله ابن حمزه، وسیله ابن حمزه همش عدد داره، و یوسف با صوم فی خمسه موارد فی عشر، که یعنی در حقیقت این کتاب وسیله ابن حمزه مختصری است از کتاب مبسوط شیخ طوسی، لکن عدد درش گذاشته، فهرست مانند شده. یعنی شما وقتی بله این رو میگم، چون اونا دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن نه دیدگاه ما، اما این رو ما داریم از کتبی که داریم که الان مبوبه، یکیش همین مسند زید، احتمال داره شاید کتاب سکونی هم مبوب بوده، فعلا درست ازش خبر نداره. این جزء کتاب‌های مبوبه، یعنی با اینکه چیز علی حالن ابن عدی چی میگه کتاب نسختون رضا احمد ابن عامر یا در عبدالله
احمد ابن عبدالرحمن ابن وهب ابو عبدالله ابن اخی ابن وهب رأیت شیوخ اهل مصر الذین لحقتهم مجمعین علی ضعفه.
نه این ربطی نداره با مصر، چه ربطی داره؟ راوی اشعثیات چیز احمد محمد ابن محمد ابن اشعثه
ناست دیگه. میگه حدثنا محمد ابن هارون برقی عنه کتب عمل سخن سه و ما ذکرتو و مما تفرد
دیگه. اصلا دیدهش خودش ابن عدی اونو دیده صاحب اشعثیات دیده باش صحبت کرده نه اون نیست نه صاحب کتاب صحیفت و رضا من اشعثیات نگفتم نه احمد ابن عامر پسرش عبدالله همینی که دیشب از کتاب مرحوم نجاشی خونده یه نکته راجع به اون کتاب من عرض بکنم آجه چون اسم اون کتاب برده شد یه نکته ای هم حالا عرض بکنم چون این شواهد داره و تأثیر گذاره دیدن به آجهش مناسب نکتهش همینجا عرض کنم عرض کنم خدمتون که عامر همین که صحیفت و رضا له و ان رضا نسختون یا پسرش عبدالله ازش نقل میکنه عبدالله ابن تهذیب الکمال داره نه تهذیب الکمال همون الکامل فی الضعفا داره نه 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 صحیفت و رضا مستند امام رضا این کلمه مسانید اهل بیت هم حالا دیشبشون پیدا نکه من دیدم یکی از اینا رو تعبیر کرده مسند اهل بیت ما گفتیم حالا همه رو اسمش رو مسانید و اهل بیت و الا تعبیر مسند اهل بیت رو بنده در مورد من در حالی من عرض کنم که اینم راجع به این قسمت حالا اون تا پیدا کنم توضیح بدم و عرض کردیم به این که عده از مسانید به اهل بیت نسبت داده شده البته غیر از مسئله مسانید مکتوباتی هم به اهل بیت نسبت داده شده رسائلی مکتوباتی حالا یا به صورت نامه یا به صورت رساله بعضیش هم چند صفحه از مفصله به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده شده که اینا نوشتن و اگه بشه بعد از بحث این یا شاید در خلال بحث‌های بعدی متعرض این مکتوبات ائمه مکاتب ائمه علیهم السلام چون اینا جنبه نوشتاری داره بشیم مخصوصا بعضیش که مال ائمه متأخره که شاید مثلا ثابت باشه حالا عرض میکنم اون نکتهش رو بعد عرض کنم که راجع به مسانید اهل بیت که دیشب مال چیز خوندیم عرض کردیم اهل سنت زیاد دارن شاید بعضیشون شیعه باشن نمیدونیم شاید اما ظاهرا سنی هستن و مرحوم کلینی نداره اما شیخ صدوق زیاد داره از اونا نه یک نکته دیگه هم اولا قبلا عرض کنم ما مکتوب مسانید اهل بیتی که الان اصطلاحا هم بهش میگیم اصولا پیش ما اون بیشترش همینه مثلا از امام صادق عن ابی عن آبای عن رسول اما داریم از غیر امام صادق لکن به علی ابن ابی طالب منتهی میشه لکن از خاندان مثلا امام حسن امام حسین نیست و این کتابی است حال دو الان بعد بیزمش بعد میخونیم به نام عیسی ابن عبدالله هاشمی ایشون کتابی رو نقل میکرده که مرحوم کلینی هم بعد جا ازش داره عیسی ابن عبدالله هاشمی ایشون نقل میکرده از جدش عمر ابن علی ابن ابی طالبه این هم مثل همونه مثل مسند اهل بیت لکن به جای اهل بیت عیسی ابن عبدالله الهاشمی عن ابی عن جده جدش هم مراد عمره قال یعنی قال علی یا قال رسول یا خود علی اینا یک ساداتی هن از در اصطلاح در اون زبان بینا میگفتن علوی عمری این علوی عمری این طوری هن اولاد عمر ابن علی ابن ابی طالب هن معروف هن به عمری علوی هاشمی هم بهشون میگفتن علوی هم بهشون میگفتن عمری علوی این کتاب بلا
کم عمری
بله بله و عرض کردم
کاملی رو احمد ابن عباس هست که از علی ابن موسی رضا احادیث نقل کرده
همون احمد ابن عباس هم باید
دوشن آمه احمد ابن عباس ابن ملیخ ابن ابراهیم ابن محمد ابن فلان من اهل صنعا حاکز و نسبه اولی محمد ابن محمد جهنی حدثنا عنه به احادیث و محمد ابن یوسف فریابی و علی ابن موسی رضا به احادیث فیها حدیث الایمان معرفتون بالقلب قال الشيخ هذا حديث يعرف بعد سنت الهروي عن الرضا
نه پس شد توی عبدالله پسرش عبدالله ابن احمد ابن عامر شد او چون نسخه نقل کرده از اون نقل داره این نسخه عن رضا رو داره ایشان در کامل ضعف آمده اما حالا کجا در کدوم ترجمه الان نمیدونم پیدا شد بله بعد که پیدا شد توضیحش بده
خاطر از تعبیرش چی بود یعنی مثلا
ایشون یک مقداری شا دو سه صفحه احادیث میاره که میگه نه همه احادیث منکرن قابل قبول نیست.
یه کلمه چیزی میخواد که جستجو کنه.
جستجو هم عبدالله ابن احمد ابن عامر دیگه. بله شا دو سه صفحه احادیث نقل میکنه که اینا در این کتاب بوده و اینا مثلا قابل قبول نیست از پیغمبر. یکیش هم در همین هندبا که هندبا مثلا یا قطر و فیه مثلا سبعین قطر من الجنه فیل هندبا، هندبا کاسنی به اصلا بل باهی دوشش فیل هندبا، این روایت هندبا هم میاره، یک مقداری روایت میاره که اینا تصدیق این روایات خیلی مشکله. به نظر نرجس هم شاد داشته باشه که تصدیق این روایت عن رسول الله خیلی مشکله. میگم سعی کرده مثلا جایی که با اهل بیت صحبت میشه خیلی چیز نکنه، یعنی تون نشه، آرام تر وارد بشه. همجور آورده که مثلا خیلی عجیبه این متون، یک متون عجیبه ایست که نقل شده از پیغمبر اکرم علیه حال. این اما داریم، این کتاب، این کتاب هم موجود بوده، عیسی بن عبدالله هاشمی علوی، این کتاب مجدی که در انصاب هست، انصاب هم بسیار کتاب خوبیه حقا، یقال شاید حتی از کتابایی که بعد نوشتن بهتره. این نقیب الاشراف، این خودش از سادات عمری علویه، کتاب مجدی جزء سادات عمری علویه، بسیار کتاب مفیدیه این کتاب مجدی. حالا دو مرتبه اگه کار بشه روش، تحقیق بشه، تنقیح بشه، خیلی خوبه.
بله دارم خیلی هاشی زده برش ما میکنیم چار کنیم استاد دو ستار هاشی زده و تصحیح کرده
خیلی علایه حالا، چون میگم هنوز اون مصحح کتاب زنده است، میترسم خدا نکرده شبهه غیبت پیش بیاد. علایه حالا احتیاجی به کار مجدد داره، مجدد داره. من تعلیقات سعد و ستار ندیدم، اما کتاب بسیار کتاب خوبیه، یعنی کتاب مجدی بسیار کتاب در انصاب، انصافا تا سال 400 خورده و هم دوره نجاشیه رضوان الله تعالی علیه، هم دوره ایشانه و خیلی انصافا هم قشنگ نوشته. از کردیم مساند اهل بیت تا اونجایی که ما داریم الان، مثلا از امام الحسن نداریم، اینایی که تازه جمع کرده اینا ارزش نداره. اونی که در طول تاریخ داریم، یکی مسند اولیش مسند زیده، مال به اصطلاح عمرو ابن خالد واسطی، ایشون اسمش عمرو ابن خالده، ایشون این کتابو حساب پخش کرده و شواهد نشون نمیده که کتاب مال زید بوده ایشون از اون نقل کرده، یا کتاب مال حضرت سجاد بوده ایشون نقل کرده، یا کتاب مال امام حسین بوده ایشون نقل. شواهد نشون میده که ایشون جمع‌آوری کرده و مبوب هم هست. تبویب در زمان عمرو بن خالد، چون عمرو بن خالد خود شهادت زید 120-121 شاید عمرو بن خالد مثلا 140-150 تو ذهن نیست عمرو بن خالد واسطی کی فوت کرده، تو تهذیب الکمال هم داره عمرو بن خالد، عمرو بن خالد واسطی تو ذهن هم نیست کی فوت کرده. بالاخره در اون زمان بوده دیگه این آمده، یعنی سالهای 130 و 140 مثل مصنف حلبی و مواطع مالک هم 150 که داره باب بابه اصلا اون، یعنی بودن این باب در اینجا، گفتم بعد میگم نکتش اینه، نکته آمدن باب در این کتاب با غیر از آمدن باب در فی کتاب علی، یعنی اون سنن احکام اون منصوب به نیمه اول قرن اول، این در نیمه اول قرن دومه و متعارف دیگه، یواش یواش متعارف شده بوده، علم پیشرفت کرده، متعارف بودن مواطع مال خودش باب بابه. خود این وسن نفر کتاب منصوب الی دواب حلوی سن نفر، اینا سنف سنف بود دیگه، اصناف بوده.
میشه برای تاریخچه اینها که از کی شروع شد باب باب همون مسند امیر مؤمنان رو علی رو
بیانید؟ بعیده، چون میگم اون بله، حالا اون خیلی هم اهل سنت منوس خیلی هم رو اون حساب کرده، یعنی قبولش کرده باشن نداریم. الان به حسب تاریخی اولین کتابی که ما الان داریم میشه اسمش رو برد اونه بعضن. اما این راه پیروی شده و پیگیری شده از حضرت، این معلوم نیست حالا خیلی. علی حال عمرو بن خالد این روایت رو جمع آوری کرده از زید، اعتقادش هم این بوده که من مدینه رفتم و زید و اعلم و آل محمد دم و پلان و از ایشان حدیث نقل، و این کتاب خب بالاخره در قرن دوم، در اوایل قرن دوم توسط ایشان پخش میشه. اهل سنت به اتفاق نیدم یک نفرم به اسا مخالف باشه، اونو کذاب میدونن به اتفاق، نه یک کذاب عادی، کذاب حسابی بله به اتفاق کذاب میدونن، امر مخالد رو به اتفاق کذاب میدونن و اصلا میگن این در واسط بود، بعد که معلوم شد که این دروغ میگه رفت بیرون افسه یا بیرونش کردن. حالا بخونه با تعذیر کمال راجع به
کمال آوردن، بله تاریخ وفات نداره اما هم تو که فهمیدین
حدودش خوب بله، چون در سهارست یه روایت از این شخص هست، از همه مسند زید یک روایت هست و هم توی ابن ماجه، ابن ماجه از اف سهارست اصلا بعد رو جز سهار نیست اصلا سهی ابن ماجه، چون خیلی روایت ضعیف شدید داره، ضعف شدید مثل همین، یک روایت واحده از این عمر بن خالد عن زید بن علی داره کل در کل و نظام تهذیب الکمال که مال سهارسته شرح حالش آورده، تهذیب الکمال شرح حال اینا رو نمیاره واقعا، این به خاطر همون روایت واحده که در کتاب ابن ماجه وارد شده و به شدت هم حمله کرده تهذیب الکمال، نه فقط او، همشون حمله کردن به این شخص، همشون بله بدون استثناء به این شخص حمله کردن که مثلا کذاب بوده و وضاع بوده، که عرض کردم کذاب و وضاع شدیدترین نسبت در باب رجاله، یعنی شدیدتر از کذاب و وضاع نداریم و اصولا این کار کار ائمه شأن بوده که بگن کی کذابه کی وضاعه، ضعف رو چرا میگفتن مثلا مجهوله مثلا کذاب، اما کذاب و وضاع رو خیلی، یعنی یقین داشتون کلام رسول الله نیست، یقین داشتین کلام زید نیستیم. به هر حال این کتاب در اوائل قرن دوم پخش میشه، خیلی تأثیرش رو ما در روایات اهل بیت نمیبینیم، تأثیر این کتاب رو تو روایات اهل بیت سلام الله علیه مجمعین مثل روایات امام صادق یا موسی بن جعفر اینها تأثیر این رو نمیبینیم که این کتاب تأثیر داشته، حالا به خاطرش و میخوای بخونی عبارتش رو من توضیح بدم. اصحاب ما هم فکر میکنم الان حضور ذهن ندارم، بعضی از جورین تضعیفش کرده باشن، اما چون در کتاب کشی نقلن از ابن مسعود نقلن از ابن فضال پسر آمده سقطان عمرو بن خالد الواسطی سقطان، ایشون توصیقش کرده نجاش
کی توصیق کرده؟
همین عمرو بن خالد
نه کی؟
ابن فضال فتحی، و این هم خیلی عجیبه، یعنی چون ابن فضال مرد فوق‌العاده ای نمیشه این کار کرد، یعنی ظاهرش این میخوره که ابن فضال مثلا این مسند زید دیده قبول کرده که مثلا این کتاب مال ایشانه، ظاهر عبارتش اینه.
فضال فرمود اهل سنت هم بهش نظر داشتن.
کی؟ عمرو بن خالد؟
نه ابن فضال پدر.
پدر رو الان یادم نمیاد،
بعضی از اهل سنت رو
شاید ادعیشون بعضیشون، اما ابن فضال پسر نه پدر نه پسر اهل سنت الان تو ذهنم نمیاد الان این لحظه، ابن فضال اونو توصیق رضا آقای خویی هم توصیق کردن اونو بله، این امر ابن خالد فکر میکنم شاید مشهور رجالی نشیه هم به خاطر همین رجال کشی، البته نجاشی، حالا شما مال اول سنی ها رو بخونید تا من یکم دیگه صحبت بکنم. ابو خالد الواسطی
عمرو بن خالد ابو خالد الکوفی انتقل الى واسط،
همین واسطی بشون همون ابن ماجه زده دیگه، فقط کسی دیگه نقل نمی کند.
حدثنا ابو عروبه قال حدثني ابو بکر احمد بن حسین بن دربه قال حدثنا حسن بن علی الواسطی قال سمعت وكيعا يقول كان عمرو بن خالد في جوارنا يزع الحديث فلما فتن به تحول الى واسط.
مثلا فهمید که فهمید دروغ بود، شهرش هم عوض کرد رفیه جدی هستن. بله نه خیلی بدنامه پیش اهل سنت به اتفاق با. خودش هم اینم یکی از مشکلات رجال ما هست، البته خواهی نخواهی ما داریم در رجال، اما این که مثلا یه نفری بین اهل سنت به اتفاق کذاب و وضاع و ما توصیقش کردیم، خود سکونی هم همینطوره پیش اهل سنت به اتفاق کذابه به اتفاق، اما خب علمای ما هم صلاح و خوبی دیگه
بله روایت مثلا تو نقل کرده اونو تکذیب کرده
بله نقل کردم قرار قبول کردن. حالا من توضیحاتش عرض میکنم، بفرمایید.
این رمز شام ق زده.
خب ابن ماجه قزوینی. قاف نه ق که نه. قاف زده ابن ماجه قزوینی. از کلم فقط همین نفر یه دونه حدیث هم هست، کلا یه حدیثه. یه حدیث ابن ماجه ازش نقل میکنه. اهل سنت هم همه گفتن تعجب میکنیم چرا ایشون نقل کرده از این کذاب. اصلا تعجب، اصلا تعجب کردن از این نقلی که این یک نفر کرده. از کلم ابن ماجه از ضعف سننه، حتی از کلم ادیشون نوشتن جزء سنن جزء چیز نیست، صحا نیست، از بس که ضعف داره.
به خاطر موضوع باب منحصر بوده
نه شاید نمیتونم شایدش همین حتی اون بعضی ها بهش تون شدن سر یه جریانی ایشون حدیثی نه میکنه در فضل قزوین که پیغمبر در شب معراج مثلا قزوین دیدن، ایشون هم آورده ابن ماجه، خیلی بهش حمله کردن که ایشون مربوط به شهر خودشه، یک حدیث نامربوطی رو برداشت آورد. خب معلومه حدیث مجهول هست، حدیث سر تا پاش معلومه مجهوله، چون مربوط به شهر قزوین بوده تعصب بلدیش وادارش خلاص. میخوام بگم ها خیلی یک تو
فضیلت درست کنم. خب قزوینی خیلی اهل بیتیه.
بفرمایید. ایشون میگم عمر ابن خالد بالاتفاق توی اهل سنت کسی نیست که گفته باشه ایشون ثقه است یا لگن الحدیث مثلا لاعقل، میگن جعلی است، این شخص جعاله.
این توی یه روایت هم که توی سنن ابن ماجه داره در مورد مسح بر جبیره است، ان زید ابن علی ان ابی ان جدی ان علی ابن ابی طالب قال ان کسرت احدا زنده سألت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فامرنی ان امسح علی الجبائر. بعد فی الزوائد محقق اضافه کرده تو که استادی عمرو بن خالد کذبه و کذا و کذا و کذا
کذبه و اصلا. البته چون حالا
خواستم چون فهمونید مانه باستان
بله عبارت، حالا من بحث مثلا یکیش هم همینه، ایشون مثلا مسئله جبیره رو به رسول الله نسبت داده. جبیره در اهل سنت هست لکن از زمان عبدالله ابن عمره، مال عبدالله ابن عمره، متاسفانه در مدینه جا میفته تو روایت ما هم آمده جبیره. البته جبیره در اصطلاح لغت عرب چوبی بوده که روی شکستگی میگذاشته، اون چوب خود چوبه، پارچه نه چوب، مثل آتل که الان چوبه. بعدها علمای ما توسعه دادن حتی مثلا اگر باندی روی زخم گذاشته باشه اینم جبیره، اسم جبیره نیست اصلا، مثلا این اسم جبیره نیست. جبیره اون چوبیست که لوحیست که روی زخم میگذاشته، روی کسر، ازام گفت این کسر احدا زنده دست من بر روش جبیره گذاشتم، دقت کردی؟ جبیره اصطلاحا اینه. اما اونی که در روایت ما داره که مثلا امسح علی المراره، مراره جبیره نیست، آمین بونم تمسا کرده روایت عبدالعلا مولا آلسام وقعت و وقع بعض اسبه ناخون من افتاد روش مراره گذاشتم. مراره در لغت عرب نه، لغت عرب مراره اصلا تلخی مر، صفرا رو کیسه صفرا رو مراره بهش میگن، دارویی درست میکردن برای زخم از صفرا که تلخی داره، لذا به اون صفرا مراره میگفتن. مرهمی بوده که رکن اساسیش صفرا بوده، دقت میکنم. این اصلا این روایت خودش باز یک ابهام کلی داره، حالا و اشباه و تعارف این کتاب الله یک مشکل کلی داره و اون این که معلوم نیست کدوم دست کدوم چیزش بوده، یعنی کدوم انگوش پا بوده که وظیفش مسحه یا دست بوده که وظیفش غسله، یک ابهامی که چون افتادم زمین، حالا افتاده این کجاش چی کدوم انگشتش آسیب دید. اما این روایت امیرمومنین نه، وقت اهل سنت بالاتفاق از رسول الله جبیره رو نقل نکردن،
نه بقرنی امسح گفتن انگشت پاش بوده دیگه.
خب حالا اون حالا گوش کنین، اهل سنت گفتم به شما دنبال قیاس بودن، اونا مسئله جبیره رو از این جهت که ما به اصطلاح باید پا رو بشوریم، اما اگر در حال سفر باشیم مسح بر خفین اشکال نداره، پس دست رو هم باید بشوریم، اگر جبیر روش گذاشتیم مسح بر اون درست. اصلا معلوم شد اصلا اصل تفکره، گفتم چون منابع نداشته اصلا معلوم شد اصلا مقصد چیز دیگری بود، حالا و اشباه و تعارف به کتاب الله نبود، دقت کردید؟ اونی که از روشن شد اونی که از عبدالله ابن عمر نقل شده که ما در شریعت داریم که چیزی که وظیفش غسله، اگر چون خف رو در سفر می پوشیدن، در حضر مسور خفه نمی کردن، خف یه نوع به اصطلاح کفش چرمی مانم بود، به اندازه پاساق نداشت، اینو می پوشیدن مثل سابق کفش چیزایی بود به اصطلاح جورابایی بود، میگفتن مثل کفشه بود از روسیه میبردن، کفشه روسی، این مثلا پلاستیک سفتی بود، این جورابایی بود که تهش چرم بود، این رو میپوشیدن، وقت این رو تو پا میکرد، تو کفش میکردن، خف رو تو کفش میکردن، این در سفر که در سفر وقتی میان از پایین کفش کندن میخوان این برو برن، خف پاشون باشه که حشره چیزی رو پاشون نزنه، دقت کردید؟ ولذا در حال حضر مسبر خفین اجازه نمیدادن،
دست رو قیاس کردن
ها، نه دست اصلا، کلن هر جایی که مال شستن باشه اگر براش روج مانه مثل خف میشه، خیال کنه اونه، روشن اصلا اصل تفکر جبیره این کتاب عمر بن خالد اینه به سنت پیغمبر نسبت داد، خب اونا میدونستن که این سنت پیغمبر نیست، قیاس عبدالله ابن عمره، روشن شد چی میخوام بگم؟ در روایت ما هم نیامده به پیغمبر نسبت هم بدونین، اینم خیلی از ما هم در جبیره کلن اشکال داریم، اگه ما بودیم از اون در تمام ما رو تیمم بکنم، چون فتوا دادن و الا در جبیره کلن ما اشکال داریم دیگه، حالا بحث فقهیش نمیخوام بکنم،
یعنی وضو و غسل جبیره
هر دو فرق نمیکنه، وضو میخواد بگیره تیمم بکنه، فرق نمیکنه، نمیتونه کامل انجام بده، به تیمم متعلق، لذا گفتیم در تمام موارد جبیره حتما باید تیمم زمین بکنه، هم حتما باید تیمم زمین بکنه،
المیسورم که قبول نداریم
اصلا، نه حالا به اشباه و تعارف من کتاب الله هم که اصلا خیلی عجب غریبه، بله امسح علی المراره شاید انگشت پا بوده که وظیفش مسحه، اونم رو شیعه، دقت کردی؟ و این که امسح علی المراره، مراره برداشتن بوده به جبیره، اصلا جبیره نیست مراره، اصلا مشکل دیگهش، ولذا اگه عبارت عرض نگاه کنی مثلا کل مایوز علی الجرح کذا فلا، اینا اصلا جبیره نیستن،
حالا اسمش جبیره نباشه ولی ملاکن که هم
ها وقت شد قیاس دیگه، دقت کردی؟ اصلا موضوعا اون نیست، دقت کردی؟ مثلا فرض کن باندی روی زخم گذاشت، میگه رو همون بانده مثلا مس بکشه، دقت کردی؟ اینا همش الحاقاتی است که بعد شده، اصل جبیره مال کسره، اصلا جبیر در لغت عرب، جبر یعنی الان در لغت عرب این شکست بند، یا جابر الکسر العظیم، این شکست بند، شکست بند در لغت عرب مجبر چی میگن عراقی ها، مجبر چی هم ایام مال ترکای عثمانی است، از ترکی است، نصفش ترکی نصفش عربیه، مجبر چی، مجبر چی به اصلا شکست بند میگن، اصلا حالا دیگه حالا وارد شرح بیشترش نشیم، در از این که این برداشته به پیغمبر نسبت داده، در روایت ما هم نسبت داده نشده، این ظاهرا در مدینه از زمان عبدالله ابن عمر مطرحه و معروف، اصلش هم چی بوده؟ اصلش مسئله بر خفین بوده که پیغمبر وظیفه رو، یعنی در شریعت وظیفش غسل بوده، چون می‌خواسته به خاطر سفر خف بپوشه، پیغمبر رو خف مس بکنه، پس جبیره هم مثل همونه، روشن شد؟ جایی که وظیفش غسله اگر نمیتونه روش چوب گذاشته، رو چوب مس بکنه، خب کلام باطلی دیگه،
عبدالله ابن عمر از کسی نقل نمی‌کنه،
نه خودش میگه، قیاس دیگه بازه، نه چه میگه، تصریح میکنه، میگه کلمه سال خفه، نه اینکه نقل نمی کنه، میگه کلمه سال خفه که وظیفه یه رجله قصر بوده، با پوشیدن خف به مس متبدل میشه، این هادا و اشباه و توارا به کتاب الله اصلا ربطی بیر نداره، اصلا ربطی
اون هادا و اشباه روایت چه که شما قبول ندارید،
اون عبدالعلی مولا آل سام، چون بحث هست که این کیه، احتمال قوی داره که زراره باشه، این شرحی داره که خیلی خارج میشه، اگه بخوام وارد اون بحث بشم خیلی طولانی میشه، چون ریشه اش باید روشن بشه، مضافاً به این که این حدیث منفرده، الان احتمال داره این عبدالعلی مولا آل سام که آخه میگن این یک شرحی داره که این برادر زراره است، مولا آل سام نیست، مولا بنی شیبانه ایشان، اصلا آل سام نیست،
این کتاب نامناسبت حکم موضوعه،
یعنی اصلا چیز با ذوق اهل سنت میسازه، یعنی اونا میخواستن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ازش قاعده لا حرج در بیارن که هر حکمی که به حد حرج رسید برداشته میشه. ما اینو الان داریم لا حرج بی معنا علمای ما، اما از آیه در نمیاد. ما جعل علیکم فی الدین، الان میخونن ما جعل علیکم، ما جعل که اصلا در قرآن نداریم. ما جعل علیکم فی الدین، دین کلا حرجی نیست، نه هر حکمی به حرج رسید برداشته میشه، اصلا دو تا مقوله جداست. این روایت میخواد بگه هادا و اشباهو تو عرف، این کلام اهل سنته. این عبدالعلا آل مولا آل سام به احتمال بسیار بسیار قوی برادر زراره است، عبدالعلا بن عینه. اون وقت ایشون، یکی هم ایشونه یکی دیگه هست، اون رفته به یک شهر دیگه خودش نسبت داده. اینا به اصطلاح چیز کردن، به اصطلاح از بنی شیبان خودشون جدا کردن. این توضیح نتونستن بدن که حالا اگه اون حد شرفت مولا آل سام. این در رساله ابو غالب آمده، عرض کنم یه شرحی داره رساله ابو غالب داره که وقتی حجاج آمد، چون خاندان زراره معروف بودن به تشیع، عده از این خاندان جدا شده،
یعنی اسمشون عوض کردن،
رفتن عشیرشون عوض کردن. این تو رساله ابو غالب داره، ابو غالب زراری که نبی عبدالله ابن بکیره، نبی بکیره، ایشون داره، خودش از همون خاندان دیگه، میگه اینا رفتن به اشعری خودشون رو منتسب کردن از شر حجاج، از شر فتره حجاج. لذا این عبدالله، این چون تالا نگفتن، چون این کتاب بعدها چاپ شده در اونجا داره، و فکر میکنم در اصل کتابم نیست، در اون اضافات مال به اصطلاح ابن نوح داره، چون ابن نوح یه مستدرک برش داره که با همین آیه جلالی چاپ کرده، یه مستدرک هم بر رساله ابی غالب داره، که این تغییر عنوان، تغییر اینها به خاطر مسئله خوف حجاج بود که این از زراری ها نباشه. اینا آمدن خودشون به یک عشیره دیگه منصوب کردن که از خاندان بنی شیبان نباشن، بگه آه من از بنی شیبان نیستم، من از مولا آل سام هم. وقتی این احتمالا امام مطابق با اهل سنت گفته، شاهدش هم اینه که جای دیگه ما این نداریم، فقط همین روایت واحد است، هادا و اشباه و تعرف من کتاب الله، جای دیگه نیامده. این با جای دیگه هم تطبیق میشد. خب دقت کردی؟ از این که جای روشن شد، حالا دیگه میگم مشکلاتمون یکی دیگه
به قاعده نفی حرج زدی،
این که به نفی حرج برسه، حالا اگر حرج و ضرر یکی بدونیم، خب یکی بعدی حرج و ضرر یکی بدونیم، میگم دیگه خیلی باز طول میکشه، خیلی
بله اینجا ابو خالد اضافه
ابو زا... نه چون به خاطر مسند زید دقت کن، این مسند زید
ابو یجر رو کلام
نه مسند بله مسند زید، یعنی اونا آمدن دیدن که این جعله، چون جبیر ما رو پیغمبر نیست.
این بیهقی، این فرمایش که شما فرمودین، حالا یک مختص بیهقی میگه که به این حدیث، به این حدیثی که مولا ابو خالد بود شافعی اشاره کرده، میگه قال الشافعی و قد روی حدیث عن علی انه کذا ولو عرفت یا ولو عرفت و استناده و به صحه لقلت به، بعد
لو آورده که معلوم صحیح باشه.
بعد بیهقی میگه، میگه که به خاطر این که
خود بیهقی شافعی هستم اصلا که شب،
یعنی به این حدیث ابو خالد کامل میاره، بعد میگه اینا همشون معروفون، میگه که عمرو بن خالد معروفون به وضع حدیث کذب و فلان 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 فلان، همه رو اشکال میگیره. بعد میگه بلای از اوتو ان النبی فی هذا الباب شیء،
ببینید بلا، خب دقت کردین چی شد، ولا یثبت ان النبی فی هذا الباب شیء، این همون چیزی که من گفتم، چون من کار کردم روی مطلب.
ازش هم ابن عمر رو تصدیق میکنه، میگه و انما فیه قول الفقهاء من التابعین فمن بعدهم مع ما رو ما روینا عن ابن عمر فی المسح علی
خفین
اصابه، رو تعبیرش اصابه است،
روشن شد است
اصابه است، اما ابن عمر میگم اصل در مسئله ابن عمر،
روشن شد چیه؟
روایت همینه که ان نافع هم هست ان ابن عمر انه توضع و کفه معصوبه فمسح علی العصائب و قصر سوا ذالکه و هو عن ابن عمر صحیح هم.
این روایت این کار مال ابن عمر بوده، قیاس کرده رو مسح خفه، روشن شد؟ آره موسی در کله تکو خب اینا اگر
اصلا من قصه ابلیسشون پیدا کردم
نه من عرض کردم مدینه متأثر فقه عبدالله بن عمر و عمر دیگه این جو عمومی مدینه بوده نه اینکه حالا این خاص باشه من فقهای معجبیره هم تعدی کردم به کل چیزی که رو زخم بگذارن با اینکه مورد روایت تازه هم این روایت مورد جبیره هست که لوحه و هی اصلا تصریح میکنه الجبیره علی الواح التی توز علی موضع الکسر
اگر خواهد باش فقهو را ایشون پذیرفتن این کارو کردن
بله بعدش هم خب مشکل داره دیگه خب شیخ اشکال میکنه فوقش این که میگه ما جعل علیکم فدی حرجی نیست اما امسحر المراره در نمیاد سوش تکلیف جدید در نمیاد فوقش بگه تو تکلیف نداری اما امسحر المراره که تکلیف جدید این اثباتش مشکله چرا این اثبات بکنه
ما خوند داره اینو دست کفایه
آخون نیست بزن ناینی داره
آخون سریحا تو داره
بله
بله آخون رفت میکنه میگه ازش فهم میفرمه شما میگه ازش در نمیاد که
شیخ هم داره اینه داره اینکه ازش در نمیاد بله نه شیخ هم داره این حالا غیر از این اشکال غیر از این اشکال داره حالا یا حالا دقت فرمودیم آقا این مسئله چی شد این اصلا ولم یثبت فی هذا الباب عن النبی شیئون حالا در روایت ما هم باب جبیره من چون نگاه کردم در باب وضو اگر خوف و وقت نبود همه چی میگفتم بخونن روایت جبیره به پیغمبر نسبت داده نشده این خیلی
خب منشون یه چیز لازرر رو داره می دیگه قطعا اینو شامل میشه دیگه این اشد از ضرر دیگه حرج
خب خب حرج حرج معلوم نیست نه اشد از ضرر باشه حالا به هر حال باز وارد اون بحث دیگه نشیم حالا این روایت ابی خالد یعنی عمرو بن خالد ایشون حتی شافعی میگه ولو سبع صحیح لو که میگن برای امتناع دیگه یعنی سند روشنی نداره اما خود شافعی شاید یک رتبه بعد از ابو خالده چون شافعی معتبر 150 خودش پس خودش معتبر 150
ابو خالد شیعه بوده خلاصه
نمیدونیم
ظاهرشون شیعه پذیرفته
چون ظاهرش نه
زیدی هم بوده
زیدی بوده
یکی لا یکذبه الا رافضیون او ناسبی
لا یکذبه
الا رافضیون او ناسبی واسط بوده یعنی وسط ناسبی و رافضی
نه واسط که اسم شهره
واسط بوده
بین کوفه و بین بصره شهری درست کرد حجاج اسمش واسط بود چون وسط این دوتا بود اصلا واسط رو حجاج درست کرد حجاج ابن یوسف ثقفی این شهر رو درست کرد واسطی الان دقیقا نمیدونم تو عراق اسمش چی الان این لحظه اسمش دقیقا نمیدونم این فاصل ما وسط ما بین کوفه و بصره بود واسط نسبت بود الان یا حالا
نمیخواد از چه ترجمه کنم مرویان انهاش رو میگه که زید بن علی بن حسین در قاف هست لهو انه نسخه سعید بن زید بن عقبت الفزاری سفیان ثوری فطر بن خلیفه و ابی جعفر محمد بن علی بن حسین و ابی هاشم رومانی این مرویان این کسی که ازش روایت کرد
از که از که این از اونا روایت کرد
اما روا انهاش خب زیاده بعد
مال ابو خالد رو
بعد میگه قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل عن ابی متروک الحدیث لیس بشیء قال ابو بکر الاثرم عن احمد کذاب یروی عن زید ابن علی عن آبائه احادیث موضوعه یا یکذب یا یکذب قال عباس دوری عن یحیی
دوری
عن یحیی ابن معین کذاب غیر ثقه ولا مأمون عن یحیی ابن معین کذاب لیس بشیء اسحاق ابن راهبه و ابو زرعه
راهبه از خراسانه
کان یزع الحدیث ابو حاتم متروک الحدیث ذاهب الحدیث لا یشتغل به
خیلی عجیبه
این هم تو همه هم بوده کذاب یعنی بعد ایشون میگه که نسائی هم گفته لیس به ثقت ولا یکتب حدیثه روا له ابن ماجه و لهم شیخ آخر یقال له عمرو بن خالد ابو حفص الاعشا کوفی کار مدخل بعدی
مدخل بعدی
حالا فرض اون... از اینکه ما نجاشی رو بخوایم یا صلاح بدیم بخوایم مستند
چیه؟
مستند زید اون محققش تو اول مقدمه یک گزارشی از ترجمه های زیدیه در مورد این
حالا راجع به زیدیه قبول کردن این کتاب، اصلا اسم این کتاب هم در پیش زیدیه مجموع فقهیه، مجموع فقهیه مستند زیده، اونا اسمش مجموع فقهی میگن، افل مجموع الفقهی، همین اصطلاح هم الان زیدیه بیشتر مستند هم میگن، لکه مجموع فقهی هم میگن، مجموع فقهی هم مستند زیده، همین مستندیست که ابو خالد نقل کرده. من در یک جایی دیدم که بعضی از زیدیه قبولش ندارن، شاید هم همین مقدمه بوده، اما اخیراً از بعضی زیدیه، همون عبدالله عزی بود کی بود، از علمای زیدیه پرسیدم، گفت نه بل اتفاق قبولش داریم.
اینجا مطلب اجماع رو نقل
می‌کنه،
مشترک اینجا اجماع علما اهل بیت و ائمه بر رساقتش.
این رو به من اون گفت و الا درباره امر ابن خالد من دیدم بعض جایی دیدم، نیا رو یادم نیست کجا بود،
اهل سنت که اتفاق
نه بله نه که بعضی از زیدیه هم قبول نکردن، بعضی از زیدیه، لکن نمیدونم حالا محمد عبدالعظیم نبود، یکی دیگه یادم میاد بود اینجا از زیدیه ها، من ازش پرسیدم گفت نه پیش ما بل اتفاقشون قابل قبوله، اتفاقی تنه کسی ما مخالف نداره. در زیدیه کسی مخالف نداره ایشان، که ایشان حدیثش قابل قبوله، اینم داریم البته میگم، اما جای دیدم من که بعضی از زیدیه اشکال کرد. بعد بفرمایید که
نیست که زیدی باشه، مغرض نیست که زیدی باشه،
ظاهرا زیدیه، چرا دیگه ظاهرش اینطوره. اون وقت عبارت نجاشی رو بخونید، یه نکته من اونجا بگم،
این بزرگان ما از با به همون عدم تحرز از کذب و اینا قبولش کردن دیگه،
بزرگان ما چون سند بهش مشکل دیگه هم داره، فقط ایشان نیست، حسین و علوان هم هست، اینا غیر از خود ایشان مشکل دیگه هم داره بزرگان ما. بعدش هم از زمانی که بحث حدیث به این معنی آمد، زمان علامه، حدیث غیر امامی رو قبول نکرد علامه، یعنی موثق قبول، حدیثش رد شد به خاطر اینکه برفرض هم ثقه باشه، چون امامی نیست رده، دقت کردین؟ یعنی نه به خاطر
صحیح متأخرین،
صحیح اصطلاح صحیح، چون ایشون موثق قبول نداره علامه، این قبول نکردنش نه به خاطر وساقت و اینها، به خاطر الان تو ذهنم نیست، علامه قسم اول یا دوم مورد الان تو ذهنم نیست،
من خالد رو در نجاشی آوردم،
نجاشی بخ...
بگم
بله نجاشی رو بخونید. اما عجیبه که ابن فضال میگه ثقتون، از اون برم ابن فضال کتابش دیده، یعنی
قسم ثانی آوردن علامه،
آن قسم ثانی، این به خاطر زیدی بودنش، اگه
بود بطری، یعنی کان بطری، یعنی اشکال هم گفتن
همون بطری، یعنی زیدی، اصلا بطری یا زیدیه طایفه بوده از زیدی، یعنی حال الان بهشون میگن صالحیه، الان همین الان زیدی های یمن بونا میگن صالحی، صالح ابن حسن ابن حی، اینا علی ابن ابی طالب افضل میدونن، لیکن بیعت ابی بکر و عمر هم درست میدونن، میگن مردم باشون بیعت کرد، بیعت اونا رو درست میدونن، اما امیرالمومنین افضل میده به اینا بطریه، 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 من نمیدونم از ضبط دقیق کلمه نمیدونم، به اینا الان میگن صالحیه، و در مقابلشون جارودیه، الان در یمن همین عبدالملک حوسی جارودیه، اینا جارودیه، جارودی نه اصلا که ابوبکر عمر هم لعن میکنن، خود همین حسین که مؤسس حرکت انصار الله، حسین برادر بزرگش، اصلا نوار داره که علیه عمر و بک صحبت، این مردم سنی ها ازش ناراحتن سر همین جهت، اصلا خود حسین، حسین برادر بزرگ عبدالملک، سر بزرگ بدرالدین، اصلا اون مؤسس حرکت انصار الله اونه دیگه، حسین ابن حسین پسر بدرالدین، این عبدالملک پسر، این آخرین پسرشون اولین پسرشه، حسین که در همون زمان علی عبدالله صالح به اسم شهید شد، و یک عده هم گفتن نه ایشون شهادتش ثابت نیست، تا این پدر سل اسام آمد پیش من، سل علی عماد، سل علی عماد که از شخصیتی هم بود، فوت کرد بیچاره، پدر این دکتر اسام به من گفت که حسین بعد از اینکه شهید شد سه تا عیال داشت، 15 تا بچه، خونه من هست، اگه اینا خونه من هست پیش من هست، ولی سفر بعدم آمد گفت دوست از دخترش هم عروس کرد، یعنی کاملا مطلع بود، گفت پسر بزرگش، گفت من بودم همونجا، پدرم تو غاری بود، پنهان شده بود، آمدن یک گاز اشکبار چیزن به اصلا توی گاز، ایشون آمد بیرون، اما پاش مجروح بود، پاش میکشید همجور با حالت مجروحی، گفت یه سرهنگی بود و درجه دار بود و سیاه رنگ هم بود، یعنی حالت لون سیاه داشت، ایشون با هفت تیر تو سر پدرم زد، گفت جلو من زد. من راه ما برای اینکه اون شهید شد ایده اصل علی عماد از پسر خود سید حسین حوسی برای من نقل کرد که جلو من زد به پدرم، از غار که آمد بیرون با چیز به اصطلاح هفت تیر زد. و همونجا خود بدرالدین هم اواخر که این بچه‌هاش قیام کردن توی غار رفته بود، اینم آیس علی عماد من گفت، گفت در یه غاری با زن اولش، اونم چهار تا عیال داشت، 21 بچه داشت، اونم رفت توی غاری، خود بدرالدین پدر این عبدالملک که از علماشون بود که منم اجازه دارم، من اجازه ایشونو، ایشون بدرالدین چیز کرد، گفت که رفت تو غار و همسر اولشه با خودشه، زن اولش و یک شتر هم اونجاست، از شیر شتر استفاده میکنن تو اون غار، از این شیر شتر میخورن با زنش بسه. میگم تمام تفاصیل نیست، علی عماد چون با اینا آشنا بود کاملا، میگم اصلا گفت زن و بچهش خونه من هستن، تو خونه من مهمان من هستن. این تفاصیل قصه حوثی های وقت اینا جارودی هن. الان معظم اهل یمن جارودی هن، اشتباه نشه. وقت اون مثل قاضی صنعا بود شوکانی که کتاب داره نیلوت، اون صالحیه، یعنی آدم وقتی اونو میخونه خیال میکنه سنی اصلا، اینا رو بطری میگفتن، اون از بطری هست. نیلوت رو که آدم میخونه خیال میکنه سنی هست، این شخص سنیه، نمیدونه که این زیدیه، لیکن زیدیه صالحیه. قاضی صنعا بود 250-255 وفاتش 1255. علایه حالن این نکته، ایشون هم نوشته بطریون یا بطریون، یعنی از همون زیدی های صالحی به اصطلاح. دقت کردیم؟ بفرمون
نجس چیف مدخل 771 فهمده عمر ابن خالد ابو خالد الواسطی ان زید ابن علی لهو کتابون کبیر رواه انه نصر ابن مزاحم المنقری و غیره اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا علی بن محمد بن زبیر عن علی
بن علی بن محمد بن زبیر که توضیحش دادیم کان اولو بن فل وقت توضیح. این محمد بن عثمان بن منتاب از مشایخ نجاشی است، به نظرم یا توثیق شده به خاطر اینکه از مشایخ نجاشی است قبول شده. بفرمایید. از ابن زبیر.
بله. علی ابن محمد ابن صبر عن علی ابن حسن فزار
از پسر ابن فهمی که توصیقش کرد
عن نصر ابن مزاحم عنه به کتابه.
خود نصر هم یک تضعیفی داره، یعنی اینطور ثابت نیست. پس این معلوم میشه که ابن فزار کتابش هم نقل کرده، این گفته ثقتون عیاشی درست نقل کرده، اصلا نسخه ای رو که نجاشی خواهد وقت نجاشی راجع به مذهبش، یعنی راجع به وثاقتش ساکته آیا ثقه هست یا نه. و از اون طرف هم خب ما میدونیم این یک نکته ایست، حالا میشه ازش استفاده کرد. از اون برم میدونیم که نجاشی قطعا کتاب کشی پیشش بوده و دیده کشی نقل میکنه دیگه، نقل چیز مشابه هست دیگه، از عیاشی که سمعت و ابن فضال یقول عمرو ابن خالد ثقتون. معذالک نجاشی به اصطلاح توثیقش نیاورده، لذا بعضا به این فکر افتادن که ثقتون در عبارت نجاشی فقط محترز عن الکذب نیست، مذهبش هم صحیح باشه، امامی باشه، ولی نجاشی خب میخواد توثیق کشی رو میآورد، نجاشی توثیقش نکرده. ما یه دفعه این شرح دادیم چند دفعه که مشهور الان در السن ثقتون در کتاب نجاشی به معنای یعنی محترز عن الکذب، متحرز عن الکذب.
عبارت مال ثقتون رو بخونیم چون خودش توش چند تا توصیفات دیگه هم داره. بله.
در کشی داره.
در کشی بخونم چون عبارتش توضیح میخونه. محمد ابن مسعود مدخل 419 قال حدثني ابو عبد الله الشازانی و كتب به الی قال حدثني الفضل قال حدثني ابي قال حدثنا ابو يعقوب المقري و كان من كبار زیدیه قال اخبرنا عمرو بن خالد و کان من رؤساء زیدیه عن ابی الجارود و کان رئیس زیدیه. قال
ابو الجارود باید وفاتش بین 150 تا 160 باشه. اینا طایفه هن که بعد از امام صادق وفاتشون محمد انسان ازش نقل میکنه. این ابو الجارود تا خود قیام زید امامی بود، یعنی با امام صادق بود، با امام باقر هم بود، تا یک 7 سالی هم با امام صادق بود، بعد زیدی شد، تا آخر عمرم زیدی موند و کان رأس از زیدیه. کور بود، البته خب خیلی شأنی داشت. ما داریم که با زیدی بودن شیعه شدن، تجفر تو بسم الله، از اینا هم داریم که شیعه بودن زیدی شدن. این از اون است، از بزرگانشونه. این جارود ابوالجارود زیاد بن منذر از بزرگان اوناست که اسم عشری، یعنی اسم، یعنی به این معنا که امامی بود، بعد برگشت به زید از
امام. الان به همین شون
میگم ها، جارودی هم به ایشون مونده است، ابوالجارود.
خود سند هم در مورد عمرو بن خالد میگه کانم رؤسا زیدی.
بله خب بلا اشکال. نه در خیال که مال کشیر میخوای بخونی،
در کشیر میخوام. حالا کنت عند ابی جعفر ابوالجارود، کنت عند ابی جعفر علیه السلام جالسا از اقبل زید بن علی علیه السلام، فلما نظر رأیه ابو جعفر علیه السلام قال هازا سید اهل بیتی و طالب و به اوتارهم. اینجا اینطوری چاپ شده به اوتارهم. بعد و منزل و عمرو ابن خالد کان عند مسجد سماک و ذکر ابن فضال انه ثقه.
ابن سماک توی مساجد کوفه است، همون که اون گفت، گفت در کوفه بود بعد رفت واسط. داره که اول در کوفه ساکن بود، بعد فهمیدن که این کذابه، رفت یه شهر دیگه، شهرش عوض کرد. مسجد سماکه بودن هر به فکر مولاد باید داره. بعضی این رو توصیف رو داره و خود عمرو بن خالد هم داره جایی که رأی تو. البته این جوری نقل کرده ابوالجارود که شاهد بوده. ابوالجارود برش نه، چون ابوالجارود کور بود اصلا زمان امام باقر، کور بود قبلش هم، کور بود ابوالجارود، کور اصلا. علی ای حال در یک روایت داره که یه جاریه بود، یه قمقمه آبی داشت چپ کرد ریخ، حضرت فهمود چه بکنم، ایمان ابوالجارود مثل همین بود که چپ شد ریخته شد، ایمانش از بین رفت. این بد جوری برگشت به زیدیه و از رؤسای زیدیه شد همین ابوالجارود که محمد ابن سلام ازش نقل میکنه. این تفسیر معروف ابوالجارود مال همینه، تفسیری که
آقای ابن ابراهیم
تو اصلا بعدن کور شد.
تفسیر علی ابن ابراهیم
در تفسیر، یعنی فعلا در تفسیر اونجا دیگه هم آمده، اما در تفسیر فعلا بیشتر این قسمت هست. هم خب
تفسیر دیگه از ایشون احوالی نقل کرده در ذکر در زید اصحاب مغازی و اینها، میگه محمد ابن اسحاق سند نداره. مدخل افسر سیسته محمد ابن اسحاق و محمد ابن المنکدر و عمرو ابن خالد الواسطی و عبدالملک ابن جری و حسین ابن علوان و الکلبی ها اولای من رجال العامه.
نه حسین ابن علوان الکلبی، و الکلبی نداره، وام نداره،
چون کلبی معروف داره میگه. من چه افسری شده
همون حسین ابن علوان هم کلبی خودش،
کلبی تاریخ نیست.
بله این اما بله
الا ان له میلا و محبه شدیده
و احتمالاً اعتقادم داشتم به اعلمیت افضلیت امیرالمومنین، لکن به خلافت اون دو تا هم قبول داشتن.
هشام کلبی رو منظور نیست؟
بله چرا،
بله کلبی
حسین ابن علوان هم پیش ما مشکل داره، یعنی روایاتی که توش عمرو ابن خالد ان زیده آی خوی قبول دارن، خلافن للمشهور قبول دارن، دقت کردین، خلافن للمشهور ایشون قبول دارن، که اینم خودش مشکل درست. البته این عرض کردیم اولین کتابی است که این جلد هست و آثار جلد مثل همین قصه و مجموعاً اصحاب ما در کتاب تهذیب بیشتر آمده روایتش، همین سند، یعنی عمرو بن خالد عن زید عن ابی عن آبائه، همون قبلش هم حسین بن علوان. حالا میخواییم بخونید چند تا در تهذیب بیشتر آمده، در کافی از او کمتر آمده، در فقیه از هر دو کمتر آمده، یعنی روایات او الان در کتب ما موجوده، مجموعا بین 30 تا 35 تا کل روایتش، 30 تا 35 تا کل کتاب، حدود 900 خورده روایته. کتابون کبیر که نجاشی میگه نه، نار مرادش چیه، خیلی کبیر هم نیست، 900 تا 1000 تا حدیثه.
در کافی 2 3 4 5 6 7 8 تا.
بله
از همین امر بخواد،
از همین امر بخواد، از زید منحصر هم به همینه. سندش رو بخون
بعضش در کافی جسارتن از امام باقر هم هست.
انا عمرو ابن خالد، خب اون ربطی به این کتاب نداره، اونا حدیث شفاهی شاد باشه.
بله حالا چون علی اون تو مثلا با چیز باشه، کافی جلد 3 صفحه 211 حدیث
کتاب طهارت یا سلام در فروع به اصطلاح.
عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابي عن ابي الجوزاء
این ابی الجوزا منبه ابن عبدالله عن حسین بن علوان عن عمرو بن خالد همینطور دیگه این اونم اینا هم همه از زیدیان خود محمد بن خالد هم خب گفتیم با این پدر برقی پرقیه پدر خب نجاشی داره کان ضعیف هم فلحلیست در قواعد تحلیست اینا خیلی ببینید برگشت به مرحوم محمد بن خالد برقی یعنی مشکل کار این شد این یک مقدار یعنی اشکال در پیش ما در این سند این دوم بخونه سند دیگه بخونه
جلد 3 دو صفحه بعدتر دوباره همین
آخه اینا چرا قبول میکردن؟ چون این احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی بزرگواره اینو ما از پروتین منهج مشایخی آخه عدت من اصحاب احمد این در همه روایت هایی که نسخه کتاب احمد داره این آمده یعنی قابل قبوله نسخه قابل قبوله دقت کردی؟
به اعتماد به نسخه
نه نسخه به اعتماد خود احمد جزء اجلاست پس حتما احمد بررسی کرده دقت کرده ولو ضعیف باشه طرف لیکن چون ایشون نقل کرده قبول میکنه ولو طرف ضعیفه
از نقل مشایخ رو
نقل مشایخی که خیلی جلیل القدرن این رو دارن یعنی یکی از راههایی بوده که مشایخ رو حساب میکردن بله اوغلایش هم هست اجمالا میگن چون ایش
عده نقل کنه نه یه نفر اون مشایخ رو عده ازش نقل
نه یعنی عده نسخه متعدده کتاب عده و این مراد اینه در یک کتاب در یک نسخه نوادر نیست در چند نسخه چند نسخه ای که ما داریم از نوادر در همه نسخ آمده بعدیش رو بخونید مال امام باقر نمیخواد
بله
ما اینا رو تحلیل تاریخیش واضحه یعنی بله بفرمایید
بعدیش دوباره به مستند اول ان ابان ان امر بن خالد ان امام باقر که فرمودین
اون چی
بله جلد 4 صفحه 92 حدیث 4 در مورد فضل روزه ماه مبارک و ماه شعبان عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد ان الحسین بن سعید ان الحسین بن علوان
باز رسید به حسین ببینید هر دو از مشایخ هم هم احمد و محمد ابن عیسی این احمد و محمد مراد ابن عیسی است که از حسین هم حسین است خود حسین بن علوان هم توثیق واضحی ندارم تا آقای خوی توثیقش میکنه اما توثیق واضحی ندارم بفرمایید یعنی اینا برگشتش به احمد اشعریه یعنی احمد اشعری این احادیث از کتاب عمرو بن خالد قبول کرده اینا رو اون اعتماد کردن اعتمادشون
اعتماد به نسخه شده
نسخه نیست یعنی اعتماد روی شخصه چون استاده از این کتاب نقل کرده اون مقداری که استاد و مثل همون عبارتی که گفتم مسکونون الی روایته گفتم مسکون داره روایته یعنی دیگه بعدیاش نگاه نمی کنیم همین که ایشان نقل کرد ایشان و خود نجاشی هم داره در ابن عیاش میگه و تجنب تو روایت عن الا به واسطه بینی و بینه یعنی اگه از مشایخ نقل بکنه من قبول میکنه این واسطه مرادی که از مشایخ که از بزرگان که به عهده اون بگذارین حدیث رو به عهده اون بفرمایید
بله روایت بعدی جلد 6 صفحه 48 بحث عقوق و اولاد نه عقوق والده عقوق اولاد علی بن ابراهیم عن ابیه هم محمد بن سنان عن ابی خالد الواسطی عن زید بن علی عن ابی
این که مشکل هم داره
سین محمد بن سنان هم
بله خیلی مشکل داره این که اصلا مشکل داره بعدم ابراهیم هاشم از محمد بن سنان مشکل داره این که خرابی داره بعدیش بفرمایید
بعدیش هم دوباره همون جلد 6
این که خرابی داره نه
اون سو سند قطر بن حسین بن سعید
خب اون جزء مشایخ
رسول الله فی الخمره
عشره
اینجا چیز نداره عدد نداره و اما شمرده از خمره و عاصره ها و معتصره ها
خودش در این که این چند تان ده تا بعضی ها داره بعضی کمتر داره و اینکه اسم برده شده مختلفه یک نواخت نیست اون هم حدیثی است مفصل بفرمایید
و این حدیث آخر که حدیث هشتم کافی میشه که برمش حدیث اوله خمیده زیاده میرسونه به عوان ابن عثمان عن عمر ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام.
این که ربطی نداره.
بله از کلمه سو.
پس در حقیقت 6 تا حدیث ایشون مجموعاً 6 تا
5
تا حدیث نه. از کلم کم نقل میکنه. اما در تهذیب بیشتره. و مقدار زیادیش هم از سعد، سعد ابن عبدالله. عرض کردم که رامران سعد مشکل داره اصلا روایت. همین کتاب الرحمهش خیلی از روایتش رو مثلا کلینی از کتاب الرحمه اصلا نبرده که شاگرد سعد کلینی. از سعد در فقه چی نبرده. در تواریخ الائمه از سعد نقل میکنه اما در فقه در پنج جلد فقه اصلا نقل نمیکنه.
توی فقه هم مرحوم صدو داره همین طریق محمد ابن علی ابن محبوب هم محمد ابن عیسی
خب خود محمد ابن عیسی چون محل کلام بوده که روایات عجب غریب داره شاید جزو همین اختیارات ایشانه دیگه.
ابوالجوزا عن الحسین
بن ابوالجوزا منبه ابن عبدالله اینم زیدیه جزو.
بعد مهمترش این که ایشون تو مشیخ فرموده که و ما کان فی عن زید ابن علی ابن الحسین فقط رویت و عن ابی و محمد ابن حسن رضی الله عنهما عن سعد ابن
سعد ابن سعد
عن ابوالجوزا مشکل
دیگه تاریخ ها روشن شد نسخه ها نسخه شناسی ها کاملا. مشکل سعد همینه. سعد روایتی که شیخ از سعد نقل میکنه خیلی شاذ داره نسبت شذوذش بالاست. اصلا البته معلوم نیست کتاب رحمش باشه. اگه از اون کتاب رحمشه چرا ما اگه معلوم نیست باید ببینیم از کدوم کتابشه. چون کتاب رحمه 5 تا کتاب بوده احتمالاً در کتاب رحمه ایشون سعی کرده اختلاف حدیث رو توجیه بکنه. شاید اشاره به حدیث اختلاف امتی رحمه بوده مثلا این شوال و زیدی باشه ازش نقل بکنه به خاطر اینکه مثلا مطابق با مذهب شیعه نزدیک بکنن با هم دیگه. دقت کردین این شذوذ در روایت سعد هست. حالا علت اساسیش چیه از کلا مطلبی به ذهن ما رسید که بیان نمی‌کنیم به هر حال ساکت اما شذوذ داره و حتی عده از روایات رو که از سعد شیخ نعلون شیخ طوسی اصلا صدوق کلا نیورد با این کتاب سعد رو ایشون کامل پیش ابن الولید خونده نه کلینی داره نه صدوق داره همین ایوب وزن اثر بن الغسل فقط چه خورده با 5 سند از سعد همش از سعده کلینی فقط داره و قدروی ایوب وزن صدوق هم اصلا نیورد کلا نیورد صدوق هم کلا ولتش نیورد و این خیلی عجیبه یعنی معلوم میشه ابن الولید هم اینا رو حذف کرده فقط اختصاص به کلینی نداره چی بوده که سعد این مشکل داره من الان عرض کردم مطالبی به ذهن ما رسیده لیکن خب به هر حال سعد معظم روایت شیخ هم از سعد بازم از سعد کلینی از راه مشایخ وارد شد من احمد بن محمد بن عیسی و حسین سعید دقت کردین مرحوم شیخ از راه این آقای شاس جناب آقای سعد صدوق هم از همون راه وارد شد از راه سعد وارد شد اما صدوق زیاد نداره از عمرو بن خالد شد دو تا یا سه تا باشه
این فقیه رو که خوندیم تو عیون اخبار رضا هم با سندهای متفاوت
نه اونایی که مال فقیه اما تهذیب بیشتر داره از همه اینا بیشتر تهذیب داره و عرض کردیم شیخ رسمش این بوده احادیثی رو که اینا اعراض کرده نیاوردن بیاره جواب بده سرش هم واضحه مجموع اینا رو که حساب کردیم 30 تا 32 35 تا حدیث از کل این 9000 تا است از کل 1000 تایی که ما داریم از مجموعش اینقدر به ما رسیده یعنی در کتاب ما الان موجوده من یک شب آقای ادبی تشریف برده این داره که درشون بودیم عرض کردم اگه بناس شما جامع حدیث چاپ جدید بکنید تمام مستند زید بیارین دیگه شما الان تو بحثمون اضافه بر این که چی هست چی کار باید بکنم مخواهیم بگیم آخر دارم تمام مستند بالاخره همه شکل نواخته دیگه قبول کردیم نکردیم یک نواخته فرقی نمیکنه. تمام مستند زید رو الان شما میتونید خب این از دیگه 1000 تا حدیث اضافه میشه به کتاب عدد سنگینیه یعنی از یک مصدر حدود 1000 تا حدیث 900 و مثلا 50-60 تا حدیث صرف اضافه میشه به یک کتاب
45 تا در تهذیب هست با حالا مکرراتی که احتمالاً از کافی بود هم باشه
همون حدود از کم 35 30 تا 40 تا کل روایاتی که ما الان از عمر بن خالد عن زید داریم اینه
در فقیه هم یه دونه داره که روا عمر بن خالد عن ابی جعفر بعد اما اون که شما حسین بن علوان باشه 5-6 تا
و عمده اعرابیش هم همین کتابی که الان زیدی ها دارن، همین کتابی که الان مستند زیدی
در فقیه اگه میخواد بگیرم عباس ابن بکار زفی قال حدثنا محمد ابن سلیمان الکوفی البزاز قال حدثنا عمرو ابن خالد
از زید ابن علی. این نسخه دیگریه، نسخه ای که الان خود زیدی ها دارن همین حسین ابن علوان، همین هم نصر ابن مزاحم هم حسین ابن علوان که اینا زیدی هستن. دقیق
زیدی را میخواد سریع بخونم عبارت شد دیگه نیازی
نمیخواد بخون
زیدیه نصر ابن مزاحم.
بفرمایید ذهن هم الان اینطوره. بفرمایید
به نظرم میراث زیدیه که تو باشه شما.
بله شما
مثل ابو مخنف این مقدمه مستدلزه محررش یه توضیحاتی نوشته، بعد میگه قال شار و هازا قال شار و هازا مجموع و هوال قاضی علامه حسین ابن احمد سیاقی ان الائمه من اهل البيت سلام الله علیهم من عصر الامام زید ابن علی الی وقت متأخریهم مصفقون علی الاحتجاج به و روایت عنه و الاعتراف به فضله و نقل شارح و کلاما طویلا للعیمت من اهل البیت و نقل کلام کل واحد منهم فی تعدیله و ترجیحه و قال الشیخ.
این در بابا زید ربطی به کتاب نداره، مسند نداره،
در مورد امرون خالد ها، در مورد احوال امرون خالد داره شو میگه.
بله میدونم، اما اینا که ائمه مجمعون در این که مثلا زید افضل صاحب افضل ائمه است، مثلا از امام صادق هم افضل، این مرادش اینه.
در مورد ترجمه امرون خالد در وثاقت
میدونم میگه اهل ائمه مجمعون و علا زید، نمیگه کتاب
نگو علا زید.
روایت این آقا احتجاج به این امر ابن خالد،
امر ابن خالد داره. از یه بار عبارت چه بخونم؟ مصفقونه،
مصفقونه علی الاحتجاج به و روایت عن و اعتراف فضله، امر ابن خالد داره میگه. حالا بعد تصحیح میکنه، بعد میگه که بعد از اینکه این شارح عبارات ائمه رو نقل کرد میگه هازا مستلزمون و متضمنون لتعدیل ابی خالد.
متضمنون اصلا تصحیح نداره.
نعم هيك بلا ريب انه اذا ثبت اجماع اهل البيت على عدالته فلا تاثير لمن يقدر فيه فمن راه مجرحه فقد كذب وافترى وظلم واعتدى ووجه من جرحه محبته لآل محمد
من جرحه
يا وجه من جرحه محبته لآل محمد وهذا ليس بقدح. بعد
نه طریقش طریقش همینه، حسین ابن علوانه عمده طریقه، طریقی هم که زیدیه دارن همینه، حسین ابن همین طریقی است که ما داریم. و سعد ابن عبدالله منبه ابن عبدالله ابی الجوزا منبه ابن عبدالله، به نظرم اینم توثیقی نداره. بیاره شما اینو منبه ابن عبدالله.
قال ابو خالد فی صحبتی لامام زید ابن علی فما اخذت عنه الحدیث الا وقد سمعت مرتان او مرتين او ثلاثه او اربعه
او خمسه
او اكثر من ذلك و ما رأيت هاشمي مثل زيد بن علي.
همین میگفت اعتقادش که از همه زیدی ها از ائمه هاشمی ها ایشون مقدم بود.
فلذلك اخترت صحبته على جميع الناس.
بله
بله
بله ادامه.
بعد در آخر میگه و سؤل يحيى بن مصاور حمیت انو فی ابی خالد قال لا یتعنو فیه الا رافضیون او ناصبی،
یعنی شیعه درش ملتفت دیست که بعضی از شیعه هم قبولش کنم، مثل آقای خویی رافضی هم از قبولش
نه تو همونو میگه دیگه، میگه یا رافضی قبولش میکنه یا
نه لا یتعنو
فیه الا رافضیون او ناصبی،
برعکس اون که
بله تنش رو رافضه بله تا
حد وسطه
افتاد
تفریح
قبول نیست بله تذویه که رو فهمیدیم منبه ابن عبدالله ابوالجوزا منبه ابن عبدالله علا ای حاله. این کتاب البته عرض کردم انصافا ما اعتقاد اونی که اگر بناس جمع بشه این کتاب هم کلن استخراج بشه، حالا به هر حال قبولش هم نداریم اما استر و دارای نکات خاصی هم هست، یعنی یک جهات خاصی از کلم من کرارم مرارم حدیث ثقلین. البته این کتاب غیر از خود اصل کتاب اواخرش هم داره فی بعض نسخ، یعنی نسخه هم داره نسخه های
گیرتون تو این کتاب غیر از خود شخص حالا ابن خالد از اونجا حسین ابن علوان رو در واقع
قبلش حسین ابن علوانه،
بله
ما هم داریم همون نسخه‌ای که زیدی نقل می‌کنه، ما هم همون نقل همون نسخه حسین ابن علوان. عرض کنم به این که اصلا ایشون در همین کتاب، البته عرض کنم جزء اواخر کتابه، داره که آقا رسول الله باز به همین سند، یعنی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیت، هیچ کسی رو من ندیدم تا حالا فقط همین کتاب،
هم سنت آوردن
اطرت، چون اهل سنت فقط ادهیشون مثل معطاء مالک سنتی دارن، ادهیشون مثل احمد ابن حنبل و دیگران اطرتی دارن، مسلم هم اطرتی دارن،
این هر دو رو آورده که ته
بله تفسیر. وقت بعدش هم میگه ما
این ما آورده یا بدون وا، یعنی بین سنت و اطرت وا وا آورده.
بله بعدش میگه ما این تمسکتون به هما، زمین رو به هما آورده.
اشکال نداره، اینا تفسیر دیگه،
این نه تفسیر نیست،
وقتی
نه ایشون کتاب رو با سنت یکی گرفته، اطرت هم یکی گرفته،
کتاب رو با سنت یکی گرفته،
چون تمسکتون به ما داره،
یعنی کتاب سنت دیگه،
به ما اینی تار
اطرت رو که عطف میکنه بر سنت به قرینه روایاتی که بعضی ها سنت گفتن بعضی ها اطرت، این معلومات تفسیره،
تفسیر از خود تفسیر میاره،
از همون
اینی تار کن فیکم و سقلین کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی،
این سه تا با هم دیگه یکیه، مثلا امون. سنت
یکی نیست، سقلین گفته نمیشه، دوتا اول از دو
کتاب الله و سنتی بیشتر به هم میخوره که یکیش به
این خیلی عجیبه، یعنی یعنی من تا اونجایی که خبر دارم در کتاب، در هیچ کتابی از کتب اهل سنت و شیعه این متن نیامده، کتاب الله و سنتی و اطرتی
جمع کرده دیگه، بعضی سنتی آوردن بعضی اطرتی،
نمیشه جمع بکنم، میگه دست خودشه، متن حدیث آورده، بعدم ما این تمسکتون به ما داره، مشکلش اینه،
منافات نداره که سنتی با
نه، این معلوم میشه که کتاب و سنت رو یکی گرفته، اطرت رو یکی گرفته، چرا؟ قطعا همینطوره، نه قطعی است این، وقت این مسئله در روایات ما یک صحیحه فضیل داریم، فصارت سنت و عدیل الفریزه، اینم ما داریم که سنت با فریضه یکی میشه،
اون سنت رو با این سنت فرق،
چرا دیگه ان الله فرض از صلات کذا و سن رسول کذا، اینطوری میگه سنت پیغمبر رو میاره، میگه فسارت سنت و عدیل الفریضه و با فریضه یکی میشه، با این متن روایت فضیل، با این متنی که در کتب این در کتاب مسند آمده میخوره، یعنی کتاب و سنت، چون مرحوم ناینی و آقای خویی دیگران به اخباری ها اشکال میکنن که اینا به عمومات کتاب عمل نمیکنن مثل عوف بلغود، اما به عمومات سنت عمل میکنن مثل المؤمنون عند شروطه، میگه چه فرم کنم عموم اینم عموم، لکه اینا اینا امر زالم برشون مشتبه شده، در فواید المدنیه خوب دقت کنید، مرحوم الله محمد امین تصریح میکنه نه به عموم کتاب و نه به عموم سنت مراجعه نمیشه الا بعد بیان ائمه، اینه که تفصیل بگیم که چرا به عموم کتاب مراجعه نمیکنیم به عموم سنت مراجعه میکنیم، این نداره ایشان، وقت این با این متن میسازه، اصلا خود محمد امین این متن نیورده، این متن با این کلام که حتی کتاب و سنت هر دو باید از طریق اهل بیت تفسیر بشه، دقت کردی؟ این با این متن میسازه،
این که سنت و کتاب رو یکی بدونه،
یکی بدونیم اطرت رو یکی بدونیم،
اطرت مبینه،
مبینه کتاب و سنته، در این ظرافت کاریست که ملا محمد امین داره، خودشان رو میدونه پدر جد در محمد امین، اصلا علماء ما هیچ روی متن نیوردن، هیچ شد اولین بار اهل سنت رو نیوردن، این فقط تو این کتاب مسند
همه پذیرفتن،
بله
همه پذیرفتن که عمومات سنت هم مثل عمومات کتابه،
نه که پذیرفته
در مقام اصل تشریع،
اصل تشریعه، ادهیشون
یا نگفتن سه نفر مثل مرحوم علامه
کاظمی، نه متقدم، نه ببینید الان معروف بین اخباری ها شاید این باشه عمومات کتاب مراجعه نمیشه سنت مراجعه، چون اصل تشریعه اما سنت در این نیست، اما محمد امین میگه حتی عمومات سنت هم مراجعه نمیشه،
اخباری اینجا شده اصولی،
ها میگه اصلا عمومات سنت، اصلا کتاب و سنت رو باید از رو اهل بیت تشخیص داد، هر دو رو آقایان ما، آقایان ما به اخباریان نسبتن که به ظواهر کتاب عمل نمی کنیم، به ظواهر سنت عمل می کنیم. اینا میگن نه، به هیچ کدوم عمل نمی کنیم.
سنت رو کسی تفصیل بین عمومات و غیر عمومات
نداره، یکیه. یعنی سنت پیغمبر مثلا با مثال سنت پیغمبر، مثلا سنت پیغمبر فرض کنید
اصولی که به ظواهر عمل میکنیم
بابا عمومات
فرض کنید سنت پیغمبر امسح علی المراره بوده، این باید در بیان اهل بیت ثابت بشه، جبیره مثلا من. یا حرمت آنه بر اسم، این باید در اون در قرآن آمده، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اون چی که در قرآن آمده و اون چی که در سنت پیغمبر آمده، این باید توسط اهل بیت، این با این متن زیدیه میسازه، منحصر با این متن زیدیه است. اینم متن عجیبی، یعنی انصافا بین و بین الله متن غریبی است. من یه دفعه عزیزا گفت توی کتابی که فلان ابوالحسین بصری که از معتزله تو متنش آمده، توی متن کلامش نه روایت، اما روایت من هر روز زیده، چه سنی چه شیعه حدیث صغیرین اینجور نقل کرده باشن، کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما. همچه همونطور که در صحیح فضیل آمده، سنت عدیل فریضه شده، عدیل یعنی با اون معادل شده. پس اگر بخواییم به سنت هم عمل کنیم، باید راه اهل بیت باشه، مثل کتاب فرق نمی کنه. فسارت سنت و عدیل الفریضه، دقت کردیم؟ اینم خیلی عجیبه، این رو باید در کتاب به اسم مسند زید هست، اما تا آخرش در بعضه یه روایتی هست در کتاب صدوق فقط ایشان آورده، قال الصادق علیه السلام سمن المغنی سهتون سمن المغنیت سهتون، این در کتاب صدوق من لا احضر آمد، نداریم در هیچ مصدری از مصادر شیعه نداریم، لیکن در امالی ابن شجری کدومی که از این امالی زیدیه در اونجا داره، حدثنا فلان عن فلان عن جعفر بن محمد قال سمن المغنی سختون سمن المغنیت سختون، اونجا داریم در امالی. و این آیه دشتی هم حفظ الله گفت ما مشغولیم کمی فقیه رو تخریج میکنیم، گفتم به نظر این مقدارش از زیدی هست، گفت بله زیاد دیدیم، دیدیم این رو.
استاد این صحیح فضیلا که فرمودی فریضه و سنت را بوده تایید میکنه یا
تایید میکنه که سنت با کتاب یکیه و عفرت یکیه، یکیه.
خب فریضه مگه اونی نیست که در کتاب اومده؟
چرا باشه، اما با سنت یکیه، یعنی هر دو رو باید از راه عفرت بفهمیم، چه کتاب چه سنت. روشن شد؟ این البته در لغت عرب سمن خب واضح، مغنی واضح، اما مغنی متعارف نبوده، چون مرد مغنی داشتن، من مثلا غلامی هم بوده مغنی بوده مثلا، اما خیلی تفاوت قیمت زیاد نبوده، چون مغنی زن غیر از حال جد زنانگی، چون چیز دیگه هم برایش انجام میدادن دیگه، فقط مسئله صدا نبود دیگه، لذا مغنیه، لذا در لغت عرب اینطور میگفتن که اگر مغنیه رو به سمن عمه سازجه، یعنی ساده، سازجه یعنی ساده، یعنی بخره مثلا، چون گاهی به خاطر صفت غنا خیلی پولش میرفت بالا، اگر عمه عادی بود مثلا قیمتش پس 100 درهم بود، اما به خاطر اینکه مغنی است توی خصوصاتی داره در غنا و اینها، اون که اون تا 10000 درهم برسه، دقت کردی؟ در مغنی مؤثر بود، در مغنی مؤثر نبود، در مرد مغنی اینقدر تأثیر نداشت. البته در کتب سنی ها بعضی هاشون دارن ها، نه همشون، این آقای توسری هم در قاموس آورده از اونا نقل میکنه که خود مالک امام اهل مدینه مغنی بود، آوازخون بود تو گوشا، مادرش پیش گفت آقا جون تو بل کن این کار، آوازخونی به در تو نمیخوره. آخه چرا؟ گفت چون این کسی که میخواد این کار باز قشنگ باشه، تو هم قشنگ نیستی، شکل قشنگ به درد این کارا نمیخوری، بل کن. گفت پس من چیکار کنم؟ گفت علی که بل فقه، برو دنبال فقه خریه بشه. این رو البته ارز که همه اهل سنت نقل نکردن ها، اما اووردن علیکی، این آقای توسعی در قاموس نقل میکنه، سندشی میاره، مصدرشی میاره و قصه دیگری. اما و ارز کردم، من چند بار ارز کردم، مدینه در زمان حسن و حسین حضرت سجاد مرکز غنا در دنیای اسلام بود، خیلی عجیب بود، مشهورترین مغنی ها، حالا مغنی های مشهور که شکل شمایل طاووس، طاووس مدنی است اهل من، اصلا مجالس غنای مدینه حتی شام که اموی بودن اینقدر نبود که در مدینه بود، احمد امین نقل میکنه که از مقدمه معروف آمد که قنا بخونه، مردم جمع شدن اون ساخت اون اتاق پر شد، بعد حیات پر شد، رفتن پشت بام، اصلا مردم رفتن برای چینر مغنی پشت بام، اینقدر رفتن پشت بام که پشت بام خراب شد، آورد پایین، اصلا مغنی هم نخوند.
مرحوم کراجکی هم تو تعجب اون جمعیده رو نقل میکنه،
خیلی عجیبه که اینقدر زیاد شد که اصلا پشت بام آمد پایین، خود مغنی هم مرد. خیلی دوباره که آمده بوده از قبل از اینکه اجرا برنامه بکنه مرد. وقت دقت کنی وقت این سمن المغنی خیلی بعیده، یعنی انصافا خیلی بعد پیدا میکنه، چون زن عرض کردم من در تاریخ که دیدم بعضی از جنگ ها که خیلی کنیز زیاد میشد خیلی قیمتش پایین، در یکی از جنگ ها دیدم که قیمت کنیز به 3 درهم رسید، مثلا گوسفند، گوسفند شاید مثلا 8 درهم 9 درهم بود یه گوسفند، اما یک زن میخریدن 3 درهم از این گوسفند هم ارزونتر بود. و اونایی که مغنیه بودن من که در اقانی دیدم 30,000 دینار نه درهم. یک مغنی هم در ابن عساکر اعلام النساء دیدم 400,000 درهم فروش رفت، گذاشتن به مزایده 400,000 درهم. این بیشتر این رقم ایست من در تاریخ دیدم، هنوز ندیدم از این دوستان، از اون رقم کمتر ندیدم، از این رقم بیشتر ندیدم، از 3 درهم فرق. و لذا این سمن المغنی سختون این رو در کتاب عمالی از امام صادق نه، لیکن در این کتاب مستلزم سمن البقیه سختون، بقی زن بدکاره، یعنی کنیزی که میگفتن برای زنان است، جلو بالله
بدون تنیس دیگه، سمن البقیه
بقی بقی بدون تنیس. وقت ما داریم مهر البقیه سختون، این مغنی چی شد؟ لذاب این کتاب مسند زید انصافا فوائدی هم داره، من خواستم براتون برای نمونه نقل بکنم، دقت کردین؟ این اصلش بوده سمن البقیه سختون، بعد شده مغنی، در کتاب اعمالی اومده صدوق هم نسبت به امام صادق داده، از اونا گرفته.
چرا قائل به تعدد نمیشید؟
بله آقا
چرا تعدد نداره؟
نه خلاف ظاهره، اصلا مغنی مرد قیمت خاصی نداشت، نه مرد قیمت داشت، نمیخوام بگم نه تفاوت زیاد، چون زن جهات دیگه هم مطرح بود دیگه،
جهات دیگه داشت،
بله رقاصی و مقاصی و جهات دیگه مطرح بود، فقط جهت قناش نبود. البته این مالکه که گفتم حتی یه قصه آیه چیز نقل میکنه که یک نفری گفت من داشتم مثلا تو کوچه های مدینه میخوندم، یه پیر مردی سر از پنجره در بود، گریش شنحنا کرده بود و پیر بود، گفت این چه جور خوندنیه، بعد شروع کردم پیر مردو خوندم، گفت دیدم از تابوس قشنگتر میخونه، خیلی مغنی ماهر پیر مرد، بعد پرسیدم که اونتر مالکه که خیلی مغنیه، یه در سن پیری هم ماشاءالله مثل یک جوان آوازخوانی میکرد. اما انصافاً
غزالی تو احیاء العلوم نقل میکنه یه مغنی که شترها رو خونده بود، کل شترها مرده بودن.
بله بله چرا، خود عبدالله ابن رواحه معروفه، اونو هودی میگفتن.
بله
خود عبدالله ابن رواحه در هودی خان بود، خیلی
هودی خان.
هم هودی بود هم مهندس معمار بود. علی ای حاله این رو داره، اما اینم گفت که ای به جمله به گفتی هنرش نیز بگو، ظاهرا خود مالک هم در مقابل انتشار غنا در مدینه ایستادگی میکنه ظاهرا. من این قسمت رو چه گفتم ایشون مقنی بوده، چون در کتاب تفسیر قرطبی که خودش مالکیه داره، و ان مالک سؤل عن الغنا قال انما يفعل هو الفساق عندنا،
و این نیست بنی امیه مخصوصا مدنه مخصوصا به قدام کنند، زیاد تحریم کردن، مکروهون در عبارات اهل سنت زیاد هست به معنی حرمت.
اینجا این نمایف به نظرم خود این مالک حالا متهم به مغنیست، خود این هم به خاطر حالا اهل بیت یا غیر، ایشون در مقابل از این عبارت قرطبی اگه درست باشه این عبارت، چون ایشون مالکیه، انما یفعله الفساق عندنا،
برای تو بحث شهادات آوردن غنا رو،
بله دقت کردین، نه جزء کبایر گفتن اما ثابت نیست در روایت کبایر غنا نمیدارم، تو روایت فقط حدیث شراد دین مال اعمش آمده، یه حدیث اون سند نداره جعلی اون کتاب
مال مالک رو بخونم، چون که اغانی یک
غنا
رقیت الزنا اهل سنت هم بود، یک متن این داستان که میگه اخبرن این اغانی ابوالفرج اخبرن محمد ابن عمرو العتابی قال حدثنا محمد ابن خلف المعنی
یه وقتی ما فکر گفتیم که اسانی رعقانی را مال ابن ابوالفرج استخراج کنیم به خاطر اینکه مقاتل طالبین خیلی دلم می‌خواست. دیدم ما همه مثل که مغنی و آوازخون اصلا از شأن ما خارج از دنیای ما نیست. بی خود خود رو علاف و نکنیم. ولش کردید دیگه اصلا. اصلا معروفه که تا بخوایم تو هر خونه ای که باشه فقر میاره. منم یه گوشه گذاشتم شال برام یه گوشه گذاشتم که خیلی در دسترس نباشه. بعد اون نمی‌کنه اسانیدش استخراج بود ما همه اسم عجیب غریب فهمید اینا همه مغنی و آوازخون و مطرب و اصلا از حدود کار ما خارجه. اصلا بی خود خود درگیری کتاب با
یه
نشو قاعده
جای دیگه بذارید. بفرمایید. اساس العلماء میگه که فیض کاشانی یه دونه کنیز مغنیات داشت براش میخوند شبا.
این صدوق هم داره. منحصرا که حضرت سجاد کنیزی بود. این رو فقط حضرت این مرحوم صدوق منفردن بوده که قبولش هم مشکله که کاند علی ابن حسین جاریتون تغنی له ای تقرأ له اشعار فی زهد و اینها. این فقط صدوق شد از زیدیه گرفته باشه. اینم داریم ما در هیچ کتاب دیگه نداریم منحصر به این تغنی و این خوش آوازی چون اونجا غنا یک معنای آخر مثلا رقص و اینجور چیزا هم باش بود. در کتاب بخاری داره که ابوبکر داخل خونه پیغمبرش روز عید روز عایشه بود و اندها جاریتان تغنیان و لیستا به مغنیتین مغنیه نبودن یعنی خوش آواز بودن یعنی حالت مغنی اون حالات رقاصی اینا نداشتن. فقال ابوبکر امزمار و شیطان فی بیت رسول الله. اونش اصلا در تصور اونها اصلا غنا مزمار و شیطان بوق شیطان بوق یعنی مزمار خودش نگه بسار آیا بوق شیطان در فقال رسول الله دهن یا ابوبکر فانه یوم عید اشکال نداره. اما این داره که جاریتان تغنیان و لیستا به مغنیت این دقت کنید معلوم شه اونه که مشکل کار بوده فقط صدا نبوده یک چیزای دیگه هم همراهش بوده که بونو
پسر بوده که میفرمودی
نه دختره
صدوق پسر براش جاریه داشته که
نه نه اینه صدوق نقل میکنه حضرت سجاد داشته
نه از امام سجاد
بله در فقیه آمده از این در فقیه آمده تغنی له ای تقرأ له اشعار فی زهد اینا اینطوری
این
قبولش نمیشه کرد احتمالا شاید تأثیر به بعض از مصادر زیدیه ولی هیچ روایتی ما اصلا در این جهت نداریم. منحصر به همین صدوق در کتاب فقیه متاسفانه این رو آورده هست بالفعل موجود.
سری بخونم برای سندشون میگه میگه قال حدثنی حسین بن دحمان الاشقر قال کنت بالمدینه فخلالی الطریق و وسط النهار فجعلت اتغنی بعد یه شعری
اتغنی
قال فاذا خوختون قد فتحت
خوخه به اصطلاح پنجره کوچیک خوخت ابوبکر پنجره کوچیک به اصطلاح یه خوخه پنجره کوچیکی باز شد
فاذا وجهون قد بدا تتبعه لحیتون حمرا
ریشش اصلا سرخ کرد حنا کرده بود
فقال یا فاسق اسأت التأدیه و منعت القائله و ازعت الفاحشه
چون مردی که احمقی چون شعر خود در موقع بودم چون که دیدم کوچه کسی نیست خالیه چون که برای خودم آواز بکنیم گفتم چی رو آواز خود در مردی که احمق و از این فاسه حالا این آب سم جهله بله
سم من دفع یغنی فزنن تو ان تویسن قد نشرت
تویسن بهش میگن تاووسن میگن این مغنی معروف مدینه است زارن زیبا هم بوده تویس بهش میگفتن تاووس تابوس مغنیه من خیال که از این تابوسه داره بیو قدی میکنه این خیال استاد فنده این بله
من فقال تو لو استحق الله من این لکه هاز القنا
قنا
قنا فقال نشأت و بنا غلامون حدث
حدث نه حدث
بله اتبع المغنین و آخذ عنهم فقال دی امی یا بنیه ان المغنی اذا کان قبیح البنج لم یلتفت الى غنائه و در غنابت لو بالفه
بر دوباره فه
و اینه هلای از رو معهو قبل بچ
آنه های بچه گلومت قواره بیان دوباره فه
و ترکت المغنی و تبعت الفقه ها فبلغ الله بی عز و جل ما ترا فقلت لو فعید جلت و فداک قال لا ولا کرامه اتورید و انتقول اخستو ان مالک ابن انت
آموقع اسمه ببری
من
ازا آقا مالکوب نهلم این قصه را از کردم بله آقا
این از کنون که شاید
اقانی
خیلی مسته متعقدمیه
از اوله
اول فرج اسفار. اما خیلی عجیب واقعا سه لطیفیه خیلی. از عرض کم همه اهل سنت نقل نکردن انصاف خوب منصفانه گفت و لزام قاموس از یکی دو یه مسئله دیگه هم نقل میکنه این قصه رو دارن دقت کردی که ما این قد و حالبک میشه فقه بخونه برو تو مثلا فقه بخون مشکل نداره اما به درد غنا نمیخوری این فایده نداره این راه رو ولش کن برو دنبال فقه علایان که به مکان. اما اینم در قرطبی داره انما یفعله الفساق عندنا احتمالا مالک بعد برگشته کلن بالاخره به مالک یه چیزی گفتیم دفاع هم بکنیم نمیشه یک طرف صحبت بکنیم انما یفعله الفساق عندنا بعدش هم اصلا نظرش عوض شده کلا نظرش این شده که این کار کار حرامی اما این که ماکان سمن الغنیه و جاهای دیگه هم داره یعنی کتاب مسند زید انصافا ببینید یه بحثی هست که اگر انسان وارد مسجد شد نماز جماعت تمام شده یا آخرشه این میتونه اذان نگه با همون جماعت که هست اقامه بگه و نماز بخون تموم شده لیکن در عبارات ما اینه که مثلا جماعت تموم شده مسند زید داره بلو یک نفر تو مسجد باشه این ما نداریم
فایده این منحصرشه
بلو یک نفر تو مسجد مونده باشه امام جماعت رفته معمونم رفته یه نفر مونده میگه بازم از آن ثابت میشه این ما نداریم توی فتاوا تو اردن بیاریم تو فتاوا ما هم نیست اما تو مسند زید هست دقت کردی؟ من چون من با این کتاب اجمالا معنوس بودم بد نیست کتابی سال به هر حال این اما قابل قبول نیست این خبر مطعر هم ایشان داره که ان رسول الله حرم المطعه و لهم الحمر الاهلی عام خیبر این علیین داره در روایات ما هیچ روایتی نداریم از اهل بیت یعنی چه روایتش اینطوری یه زید ان علی ابن حسین ابی الحسین ان علیه سلام الله ما هیچ روایت اهل بیت نداریم که در کتاب بخاری داره از حسن پسر محمد حنفیه ان الحسن ابن محمد ابن علی علی نه علی ابن ابی طالب محمد حنفیه رو به نسبت به مادر میگفتن در اونجا داره که ان رسول الله حرم المطعه و لحوم الحمر الاهلیه عام خیبر و لذا قائل هستن به حرمت گوشت خر گوشت خر رو اینجا و گفتیم مراد از حمر حمار اهلی همین علاقه که هستن تو لحات و اینا و این در مقابلش در میان عرب حمار وحشی که گوره خر ما گوره خر میگیم اولا اتان اتان علاقه عادیه علای حالن این رو در مسند زید داره که ما نداریم و یکی از تعجب‌های ما اینه مرحوم شهید ثانی در کتاب شرلمعه می‌فرمایند با اینکه اکثر روایات ما توش تقیه صادر شده ما در باب متعه حدیث واحدی نداریم که مثلا گفته باشه حرام تقیه تن در باب متعه نداریم همه روایات دارد بر جواز این روایات تو تهذیب هست اصلا از همین کتاب مسند زیده
تهذیب
آورده؟ تهذیب
آورده
بله بعد رد کرده که رجال و زیدیه و فلان ردش کرده اما تعجبش حدیث میگه اصلا نداریم شاید مخاطب بگه که این خیلی باطله یعنی ما اصلا قبول نمیکنیم حضرت سجاد چه مطلبی فرموده باشه بیارین تهذیب رو تهذیب این رو
به حجر این هم خیلی مفصل توستن که این روایت داستان مالک کلش مختلفه و چیزش هم اون آقا بوده که راوی شیعه است آفرمان آفرمان شیعه
زید از امام باقر خواست بعد امام باقر اون موقع نداد و بعد چند وقت بعد به زید گفت که الان آماده هست بعد
میدونم کتاب علی شاد بود از کتاب
علی هم میخوام اونو بیارم که آیا این کتاب جزء
نه این نیست نه این که از سجاد اسم امام باقر توش نیست نه دقت کردین این رو الان تهذیب داره ما نمیدونیم چرا چون شهیدستان شاید نظرش اینه که این باطل محض هستن و الا تعبیر شهیدستان در شرلمعه اینه که با این که ما در روایات اهل بیت معارض زیاد داریم در این مسئله معارض نداریم در مسئله متعه معارض نداریم آیا ایشان یادش رفته توجه نکرده در تهذیب هست در تهذیب شیخ هست شیخ هم قبول نکرده قبول داریم اما هست فعلا هست
مسترشان همین کتاب
مسند زید هست در مسند زید هست و یه چیزی هم باز اضافه کنم من یه حدیث لااقل دیدم که در تهذیب از همین سند از مسند زید هم که همون مراجعه هم مسند پیداش نکردم تو مسند نبود معلوم میشه احتمالا نسخش هم مختلف بوده این من دیدم. اما حالا کجاست نمیدونم کجا بود، حالا خلاص دیدم در مراجعاتی که داشتم که در تهذیب از مسند با همین سند ان عمرو بن خالد ان زید با همین سند نقل میکنه، لکن مراجعه کردم به خود مسند چون دارم مسند زید رو. روایت
1085 دهفت تهذیب فهم مروا و محمد بن مکی انا ابی جعفر انا ابی الجوزا انا حسین عروان انا عمرو بن خالد ان زید.
این ابی جعفر، ابی جعفر همون احمد بن محمد بن عیساست. در این طبقه ما دو تا ابو جعفر داریم، هم احمد برقی کنیش ابو جعفره، هم احمد اشعری کنیش ابو جعفر. وقت چون محمد ابن یحیی نقل کرده عادتا باید همون ابو جعفر احمد اشعری باشه. باز مثل همون سنده دیگه کافی، ابو جعفر یعنی به اصطلاح احمد اشعری. ان ابی الجوزا منبه ابن عبدالله ان حسین
الوان ان عمرو بن خالد ان زید بن علی ان ابی ان علی علیه السلام قال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله
حرم رسول
یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه فان هذه الروايه وردت مورد التقیه و علی ما یذهب علیه مخالف الشیعه بل علم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحه المتعه فلا يحتاج الى الاثناب فيه.
این شیخ طوسی رد میکنه، اما به هر حال هست روایت آمده، یعنی شیخ طوسی متاسفانه این روایت رو آورده، دقت ردم کرده، قبول دارم و مسلم هم هست رد میشه، اما این که شهید ثانی. البته نکته دیگه هم، حالا چون با نکات مختلف میگه، اهل سنت با این روایت، با اون که داره چه جابر گفت تمتعنا فی فتح مکه گیر کردن، چون خندق نمیم سال پنجم شیشم اون سال هشتمه، چطور میگه تمتعنا؟ ولذا اهل سنت غالبا اینجور گفتن که موت اول جایز بود در خیبر، حرام شد در خیبر، بعد دو مرتبه جایز شد زمان چیز جابر، ثم حرم الى یوم القیامه. البته این تفسیری که اینا گفتن در هیچ روایتی وارد نشون، پیشون جمع کردن. یک نکتهش، نکته دیگه اینه که میگن این روایت دو جور متن داره، ان رسول الله حرم المتعه و لحوم الحمر الاهلیه عام خیبر، یعنی متعه اول آمده لحوم هم. یه روایت داره که ان رسول حرم لحوم الحمر الاهلیه و المتعه عام خیبر. میگن اون درست اولش اینجوری، ان رسول حرم المتعه، این مطلقه، لحوم الحمر الاهلیه عام خیبر، ما لحوم الحمر الاهلیه
مستدل الان از هم جداست، یعنی اون لحوم الحمر الاهلیه جداست. در مورد متعه دو تا متنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر، یه متن
بعدش هم با هم آورده اینجا که حرم لحوم الحمر الاهلی و المتعة عام خيبر.
اون که توی چیزه، توی
مسند زید،
مسند زید میگه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الضب والذبع عن كل ديناب من السبا و عن كل ذي مخلب من الطير و عن لحم الحمر الاهليه.
پس این دوتا رو شاید در نسخه که شیخ داشته، عرض کردم شیخ یک نسخه ای گاهی نقل میکنه که الان در مسند نیست، عرض کردم یکی من دیدم، فکر میکنم غیر از اینم باشه، یکی من دیدم. این هم امشب راجع به مسند زید و معلومات ما راجع به مسند زید، که اما به هر حال فعلا که ما احادیث مثل عوالی و موالی رو میاریم، مسند زید هم در ضمن احادیث ما وارد بشه کلا. راجع به زیدیه من باز دو مرتبه باز صحبت کنم، ان شاء الله.
عوالی قوی‌تره،
قطعاً قوی‌تره، عوالی که جزء
این
ان شاء الله ما راجع به زیدیه و چه کار بکنیم با میراث زیدیه، چون بنا است جداگانه در مذاهب فاسد صحبت کنیم.